از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر به کالای ایرانی. امروز یک شنبه هفتم مهر ماه 1398 هجری خورشیدی، خیلی خوش آمدید. یه کالای ایرانی دیگه و معرفی فعالان اقتصادی. ضرورت رونق تولید و افزایش ثروت با توجه به خدمات علمی پژوهشی. تسریع در ورود به بازار سرمایه. ضرورت اتکا به دانش روز و توانمندی جوانان. همه این موارد از زیرساخت‌های رونق تولید در همه فعالیت‌های تولیدی. کالای ایرانی هر روز از صفر تا صد یک کالا و محصول تولید ایران و کشورمون رو بررسی میکنه.
من میخوام عرض بکنم اونچه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار من. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاق
وجودم وطن.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سربلند و سرفراز و سلامت باشید. امروز هفتم مهر ماه هست. اگر به تقویم نگاهی کنید خواهید دید که مناسبت امروز روز آتش نشانی و ایمنی هست. اما چرا روز هفته مهر 1359 وقتی که دشمن به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش پالایشگاه مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه کردند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان شد. طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی هم در سال 79 توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد شد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمون تایید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور، همینطور یادآوری حماسه آفرینی ها و از خودگذشتگی های آتش نشانان میهن عزیزمون در سه دفاع مقدس نامگذاری شده و جا داره که یاد همه آتش نشانان غیور و شهید در راه خدمت به خلق و میهن رو گرامی بداریم. یادی میکنیم از آتش نشانان شهید در فاجعه پلاسکو و دیگر عزیزانمون. خلاصه این که امروز به همین مناسبت موضوع برنامه کالای ایرانی تولید تجهیزات آتش نشانی هست. شما را هم دعوت میکنیم به حضور و هماندیشی در این برنامه. دو میهمان داریم در اتاق فرمان که از تولید کننده های محترم هستند، آقای محمد رضا نجفی و آقای سید منصور امامی که مطابقا در استودیو به ما خواهند پیوست. اما الان با هم بریم یک تاریخچه بشنویم در مورد تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در کشورمون. برمیگردیم با شما خواهیم بود.
امروز در برنامه کالای ایرانی در خصوص تولید تجهیزات آتش نشانی در کشورمون صحبت میکنیم. اما نگاهی کوتاه به گذشته داشته باشیم و در خصوص تاریخچه آتش نشانی در جهان و ایران بدونیم. بعد از آتش سوزی در سال 1666 میلادی در نانوایی سلطنتی انگلستان و کمبود سرمایه و دارایی، تعداد زیادی از افراد و بدهکاران به دلیل بدهی راهی زندان شدند. در اون زمان بزرگان جهت جلوگیری از حوادث اینچنینی و خسارت‌های ناشی از اون به فکر راه چاره‌ای افتادن و بیمه آتش‌سوزی تنها راه چاره‌ای بود که به فکرشون رسید. بیمه آتش‌سوزی بعد از بیمه باربری جزء قدیمی‌ترین بیمه‌ها محسوب میشه که سابقه اون به قرن 8 در کشور بلژیک میرسه. اما در ایران شهر تبریز اولین شهر کشور بود که به تجهیزات و سازمان آتش نشانی مجهز شد. حدود 150 سال پیش روزها در این شهر اولین سازمان آتش نشانی ایران رو تأسیس کردند و اولین ایستگاه آتش نشانی در تهران در سال 1303 توسط یک ژنرال روسی تأسیس شد. با توجه به ضرورت حفظ چاهای نفت مسجد سلیمان و پالایشگاه آبادان، دومین و سومین واحد آتش نشانی کشور توسط انگلستان در خوزستان تأسیس شد. تاریخ ثابت کرد آتش سوزی در کشورمون باعث نابودی بسیاری از شهرها و بناهای تاریخی شده. آتش سوزی در 67 کیلومتری جنوب زابل در استان سیستان و بلوچستان که به شهر سوخته معروف شده. شهر شوش که در حدود 3000 سال قبل از میلاد توسط پادشاه آشور به آتش کشیده شد. تخت جمشید که توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و یکی از معروفترین آتش سوزی های تاریخ باستان کشوره. ما هم امروز در برنامه کالای ایرانی به دلیل روز آتش نشانی و ایمنی به تولید انواع تجهیزات آتش نشانی در کشورمون میپردازیم. اگر علاقه‌مند هستید در این خصوص اطلاعاتی به دست بیارید، امروز همراه ما باشید.
خب دوستان عزیز، تاریخچه رو هم با هم شنیدیم و لیلی روزبهانی عزیز خیلی مفصل در مورد تاریخچه تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به ما توضیح دادند. تجهیزات آتش نشانی یا تجهیزات اطفای حریق طیف وسیع از ابزار رو شامل میشه که هر کدوم نقش خاصی در خاموش کردن آتش داره. امروز در همین باره قرار هست با شما گفتگو کنیم. دیگه کم خونه ای هست که از حداقل یک کپسول اطفای حریق بهره‌مند نشود، خریداری نکرده باشیم، یا یعنی اینکه در خودروهامون موجود نباشه. میتونید درباره همین با ما گفتگو کنید. اگر خریداری کردید که حتما کردید، بفرمایید نظرتون در مورد تجهیزات ایمنی و آتش نشانی که تولید داخل کشورمون هست چیست؟ هم در مورد کیفیت و هم در مورد قیمت میتونید با ما گفتگو کنید. تلفن 22652525 سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم در اختیار شماست. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز توفیق داریم تا در استودیو میزبان دو تولید کننده در همین زمینه باشیم. اگر سوالی هم براتون مطرح هست میتونید سوالاتتون رو در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی و تلفن تا عزیزانمون در استودیو به شما پاسخ بدهند. آقای سید منصور امامی از تولید کنندگان تجهیزات آتش نشانی که به نظر میرسه نسبت به آقای نجفی پیشکسوت تر باشن. سلام بر شما.
درود بر شما. درود خدمت شما عرض میکنم و اجازه میخوام که روز ایمنی و آتش نشانی رو تبریک عرض کنم خدمت کلیه فعالان این حوزه، به ویژه آتش نشانان پرتلاش که موجبات آسایش و خاطر مردم رو فراهم میکنه.
درود بر شما جناب امامی. آقای نجفی سلام بر شما. شما هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که این برنامه رو دارن از رادیوی شما گوش میکنن. بنده هم عرض تبریک میگم خدمت همه فعالان حوزه ایمنی و آتش نشانی، به خصوص تمام آتش نشانان و کسانی که در واقع در نوک پیکان و در خط حمله این داستان برای اطفاء حریق هستن و در واقع میتونم بگم که ایثار میکنن در این راه و جان خودشونو توی این راه در معرض خطر قرار میدن.
خب اگر تجهیزات ایمنی و آتش نشانی مکی وجود داشته باشه، از استانداردهای لازم هم بهره مند بشود، این اتفاق کمتر خواهد افتاد و شاهد حوادث اینچنین از دست دادن آتش نشانان و مردم در حوادث که آتش به حال در اونجا نقش مؤثری داره خواهیم بود. امروز میخوایم در مورد همین صحبت بکنیم، ببینیم که تجهیزاتی که در کشورمون تولید میشه چقدر کفایت میکنه، چقدر کمک میکنه، چقدر استاندارد هست، تحت چه الگوهایی داره تولید میشه، اصلا از چه سالی آغاز کردن این دو تولید کننده عزیز کارشون رو در این زمینه. خب آقای امامی، شما از چه سالی مجموعتون تولید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی رو آغاز کرده؟
عرض بزرگتون کنن که ما در سال 1378 در واقع تولیدمون رو شروع کردیم که الان 20 سال از تأسیس شرکتمون میگذره. اهدافی که ما تعریف کردیم در واقع تولید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی که بیشتر بتونه جایگزین مؤثری برای تولیدات خارجی باشه که تا اون تاریخ به شدت وارد کشور میشد و مورد مصرف صنایع مختلف به ویژه صنایع زیرمجموعه نفت بود. ما با این هدف کار رو آغاز کردیم که به تدریج بتونیم تولیداتی رو به لحاظ کیفی و در سطح بین المللی تولید بکنیم که مورد قبول خب استانداردهای قوی شرکت نفت قرار بگیره و خوشبختانه این اتفاق الان افتاده و من میتونم به جرات بگم که تونستیم یک قسمت قابل توجهی از نیازهای صنایع مثل نفت رو برآورده بکنیم.
خب یعنی قبل از شما مجموعه هایی بودن که ورود کنن به این عرصه، این که شما اولین مجموعه هستید که آغاز این کار کردید؟
یقینا بودن مجموعه هایی که به این عرصه وارد شده بودن، خب کارهای انجام دادن، منتها در واقع ما با توجه به هدف گذاری که کردیم و خواستیم که جایگزین تولیدات خارجی بشیم،
برای پالایشگاه ها اول،
برای پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، گاز، و رعایت استانداردها رو خیلی مورد توجه قرار دادیم. یعنی اول خودمون این استانداردها رو مسلط شدیم بهشون و بعد هم تونستیم تا حدود زیادی این کار رو انجام بدیم، به نحوی که الان در خیلی از محصولاتمون نه تنها این استانداردها رو رعایت کردیم که با کمک مؤسسه استاندارد تونستیم استانداردهای مختلفی رو تدوین کنیم و این استانداردها رو هم اخذ کنیم.
بسیار خوب. خیلی دوستان عزیز این موضوع مهم هست، کالایی رو که دارید خریداری میکنید از کالاهایی نباشه که توسط تولید کنندگان زیرزمینی تولید شده باشه، استاندارد نباشد، به خصوص در مورد مسائلی که با جان آدم مستقیماً در ارتباط هست. قبلا در مورد تجهیزات خودرو هم در این باره به شما سفارش کردیم، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی هم یکی از این موارد هست. چند روز پیش احتمالاً خیلی ها دیدن تصاویری در فضای مجازی منتشر شد، مربوط بود به خوزستان که یک خودرو در پمپ بنزین دچار سانحه و حریق شد. متاسفانه کپسول هایی که آوردند هیچ کدوم عمل نمی کرد و به جایی که خاموش بکنه و موادی که داخلش بود عمل بکنه، فقط دود متصاعد می شد از اون کپسول و معلوم بود که استاندارد نیست. خیلی دقت بکنید روی این موضوع. خب آقای نجفی، شما تمایل دارید که ما رو کمی با مجموعتون آشنا کنید که از چه سالی شما کارتون را آغاز کردید، اصلا کجا واقع شد این مجموعه؟
ما در سال 1987 به کمک اخویمون در واقع توی شهرک صنعتی نصیرآباد واقع در ربات کردیم،
در واقع 10 سال بعد از مجموعه آقای امامی شروع
کرد. بله، 10 سال بعد از در واقع آقای امامی. البته من یه توضیح بدم در مورد آقای امامی که حالا شکست نفسی کردن، درسته که شاید طول عمر این شرکت ها 20-25 باشه، ولی آقای امامی در واقع به عنوان پدر معنوی این بیزینس توی ایران شناخته میشن، به عنوان کسی که در واقع تولیدات رو شروع کرده و با استاندارد سازی و نوشتن استانداردها و کدها در واقع جزء پیشگامان و پیشروان تو این صنعت هستن. یه جوری بله میتونم بگم پدر معنوی این بیزینس هستن، خیلی ها میشناسن تو این بیزینس ایشونو و قبل از ایشون هم بودن، ولی خب بیشتر شرکت هایی بودن که تامین کننده بودن و از خارج از کشور میوردن و سیستما رو راه اندازی میکردن. حتما تلاش های این دوستان قبل از این مجموعه هم تلاش های مفیدی بوده، بالاخره نیاز بوده که این سیستم ها اجرا بشه، ولی خب میشه گفت خط شکن این داستان های مهندس امامی بودن که حالا من اینجا عرض کردم خدمتتون. ما بعد 10 سال تقریبا بعد از دوستان شروع به کار کردیم، به کمک اخوی خودم توی شرکت صنعتی نصیرآباد شروع کردیم و الان هلوهوش 11 ساله که توی این کار هستیم و تقریبا پروژه هایی که کار کردیم اکثرا پروژه های صنعتی بوده، پروژه های نفتی بوده، زیر مجموعه پروژه نفتی بوده و جدیداً توی پروژه‌های شهری هم وارد شدیم، تونستیم پروژه‌های خوبی رو در پروژه‌های شهری بگیریم. خب می‌دونید که آتش نشانی تهران چند ساله که خوب فعال شده، اومده برای ساختمان‌هایی که بالای 5 طبقه هست الزام آور کرده، یعنی شما بدون اینکه تایید آتش نشانی تهران رو بگیرید نمیتونید در واقع پایان کار داشته باشین برای مجموعه، و این قبل از این نبود. شما حتی ساختمان های بلند مرتبه ای که وجود داره توی در واقع تهران اکثرا فاقد این داستان بودن، ولی الان به کمک این دوستان بهتر شده، ولی هنوز که هنوز جا برای کار خیلی،
یعنی الان ساختمان هایی که میفرمایید باید دارای چه تجهیزاتی باشند؟
حداقل باید یه سیستم اطفاء آبی داشته باشن که ساده ترینش میشه یه پمپ، بله، به چند تا جعبه آتش نشانی، بله، به شلنگ که من نگاه کردم توی راهروی استادیوی شمام بود.
بله،
عرضم بزرگتون که این حداقل که عرض میکنم به همراه چند تا کپسول آتش نشانی میتونم بگم که جبهه اول مبارزه با آتش رو تشکیل میده و خیلی هم مهم اتفاقا
تا نیروهای امدادی برسن خلاصه میشه کاری انجام.
همون فرمایشی که شما میکنید که توی جنوب کشور در واقع این اتفاق افتاد و کپسول کار نکرد، من اینو به وفور دیدم. حتی توی شهرک صنعتی خودمون 4 سال پیش آتشی که میشد با 2 تا کپسول شاید خاموش بشه و اطفا بشه، 3 یا 4 تا کارخونه رو کلن ویران کرد، که بعد دیگه از ربات کریم تهران شهریار ماشینالات رو فرستادن، دیگه کمکی نمیشد با موضوع بکنی. یه زمانی هست که زمان در واقع طلایی هست، شما تو زمان طلایی باید بتونی اطفا رو انجام بدی.
اگه مهار بشه تا نیروهای امدادی خودشون رو برسونن کفایت میکنه دیگه، اینکه از بستش جلوگیری کنن به جای دیگه
مهار بشه از بستش جلوگیری کنن. میخوام بدونید که این کارخونهایی که آتیش گرفتن و از بین رفتن با یه در واقع سوختگی ناشی از اتصالی برق ایجاد شد.
بله،
یعنی خیلی راحت با یه آموزش کوچیک و داشتن چند تا کپسول شاید میشد اون قضیه توی کمتر از 20 دقیقه رفع و رجوع بشه، که تبدیل شد به اون اتفاق مهیب.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای نجفی. آقای امامی، آقای نجفی تو صحبت‌های خودش رو از شما به عنوان پدر معنوی این صنعت یا خط شکن نام بردن. خیلی برام جالبه، شاید برای مخاطبانمون هم جالب باشه که بدونن شما به عنوان خط شکن گام های اولیه رو چگونه برداشتید، چه الگوهایی از چه محصولات کشورهایی برداشتید، چگونه کار رو آغاز کردید.
بله، البته من متشکرم از آقای نجفی، لطف دارم در نو فرمودند. عرض بزرگتون کنم که در رابطه با سوالی که فرمودید، ما اولین مطلبی که در واقع توی بعد به تأسیس شرکت بهش توجه کردیم اینه که اهدافی برای خودمون تعریف کردیم که اون رسیدن به جایگاهی است که بتونیم جایگزین و جانشین تجهیزات که از خارج می اومد بشیم. همونطور که شما خودتونم اشاره فرمودید، تجهیزات آتش نشانی علاوه بر این که خب میخواد عمل اطفا رو انجام بده، باید خودش به اندازه کافی ایمن باشه که آتش نشان که میخواد از اون استفاده کنه با آسودگی خاطر اینها رو استفاده کنه، یعنی خودش تو معرض خطر قرار نگیره وقتی این تجهیزات استفاده میکنه. در نتیجه استانداردهایی که تو تجهیزات آتش نشانی استفاده میشه جزو گروه استانداردهای بسیار بالا هستن تو دنیا و خیلی بهشون توجه میشه. تو کشورهای پیشرفته بحث تجهیزات آتش نشانی جزو اون استانداردهای رده 1 هستن که در واقع ازشون استفاده میشه. بنابراین ما توجهی که به این قضیه داشتیم اینی که بتونیم به لحاظ فنی خودمون رو ارتقا بدیم و شرکت رو ارتقا بدیم. به همین دلیل در واحد خودمون جز اولین کارهایی کردیم واحد آرندی به صورت تأسیس کردیم که واحد آرندی وظیفش این بود که راجع به این تجهیزات تحقیق بکنه، بررسی بکنه، نمونه ها رو ببینه. خوشبختانه همکاری بسیار
نمونه ها معمولا از کدوم کشورها بوده؟
خب بیشتر کشور آمریکا بود و اروپا، یعنی تجهیزات بسیار مرغوب معمولا آمریکایی هستند و اروپایی و کمتر از کشورهای دیگه میان. الان هم هنوز همین حالت رو هنوز داره.
آقای امامی، حالا چون فرصت محدود هست و بیشتر میخوایم از محضرتون استفاده کنیم، خواهش من اجازه میخوام که با هم بحث رو پیش ببریم. خب تجهیزات زیادی هست که مردم دلشون میخواد بدونن، مثل ماسک و کپسول و عینک و لباس آتش نشانی همطور که شما اشاره کردید و شلنگ و نردبان و چیزهای از این دست. شما کدوم یکی از این محصولات رو تولید میکنید؟
ما بیشتر تجهیزات مکانیکی رو تولید میکنیم، مثل شیرالات و نازل ها، تجهیزاتی که توی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها مورد استفاده قرار میگیره، سیستم های اطفاء حریق اتومات.
بسیار. آقای نجفی، شما که پروژه شهری گرفتید، شما چه تجهیزاتی تولید میکنید؟
عرضم به خدمتتون، حالا اگه بخوایم همینطوری با هم یه دسته‌بندی کوچیکی داشته باشیم، مواردی که شما بیشتر نام بردین جزء موارد ایمنی میشه نام برد.
بله.
شامل کلاه و ماسک و لباس،
چون موضوع برنامه امروزمون هم ایمنی و هم آتش نشانی است.
و در واقع شرکت ما تولید کننده در زمینه تجهیزات اطفاء حریق هست. توی زمینه ایمنی ما تولیدی نداریم. البته مثلا میتونم بگم سیفتی شاور و آیواش دوش و چشور ایمنی رو داریم.
بله.
یا مثلا عرض کنم خدمتون تجهیزاتی مثل بادنما، ولی تجهیزات حفاظت فردی شامل ماسک، کلاه، لباس و این تجهیزات رو ما در واقع تولید کننده نیستیم. ما تجهیزاتی که تولید میکنیم ساده ترینش جعبه های آتش نشانیه، غرغره های آتش نشانیه، انواع نازل های آتش نشانیه.
بله.
یه توضیح کوچیک هم بدم خدمت حالا دوستانی که یه مقدار از این فضا دورن. ما به چند طریق میتونیم در واقع آتش رو خاموش بکنیم. اگر که یه مثلث آتش رو در نظر بگیریم که سه ضلعش اکسیژن، ماده سوختنی و گرماست، ما از هر جبهه یکی از این اضلاع مثلث رو در واقع خطاب قرار بدیم و از بینش ببریم، تونستیم آتش رو اطفا بکنیم. در نتیجه اطفاء حریق هم میتونه به وسیله آب باشه.
بله.
که این آب باعث میشه که هم ماده سوختنی از بین بره، هم گرما رو بگیره، هم میتونه توسط پودر باشه که اون در واقع میاد اکسیژن رو میگیره و ماده سوختنی رو از بین میبره. البته پودر انواع مختلفی داره. میتونه به وسیله گازها باشه، گازهای CO2 یا گازهای FN20. اون میاد هم در واقع اکسیژن رو از بین میبره، هم گرما رو میگیره. در نتیجه شما میتونید در اطفاء آبی، گازی و چند مدل اطفاء دیگه باشین. ما توی اطفاء آبی
پودرم هست.
پودرم هست. بله. توی اطفاء آبی بیشتر محصولاتی رو تولید میکنیم که توی شهر و توی صنعت استفاده میشه. عرض کردم جعبه های آتش نشانی، نازل ها، شیرالات، شیرهای آتش نشانی ایستاده محوطه ای، و در برای جاهایی که در واقع نگهداری گازوئیل یا مازوت که مواد سوختنی میکنن، تجهیزات سیستم های فوم رو در واقع تولید میکنیم. فوم پورر ها، فوم میکر ها، فوم چمبر ها. حتی میتونم به شما بگم که
در مورد فوم ها حالا ازش عبور نکردیم. بله. توضیح میفرمایید.
بله. در واقع تجهیزاتی مثل در واقع میتونم بگم آتش هایی که از میعانات گازی و یا مواد قابل اشتعال مایع، عرض کردم مثل گازوئیل، بنزین، مازوت و یا هر چیزی شبیه به این در واقع باعث به آتش سوزی بشه، شما اینو نمیتونی با آب اطفا بکنی، چون که اینا سبکتر از آب هستن. شما وقتی آبو در واقع به این به سمت این مخازن شلیک میکنی، در واقع اینا روی آب میان و آتش نش پیدا میکنه. همین اتفاقی که شاید توی پمپ بنزینای شهری اگه دیده باشین، وقتی که پمپ بنزین مثلا نش پیدا میکنه میفته توی جوب آب، یا میبینید شما 30 تا یا 40 تا ماشین پشت سر هم آتش گرفته، چون توی روی آب جوب سوار میشه و همینطوری نش پیدا میکنه. روش اطفاء اینا به وسیله ایجاد یه فوم هست. این فوم میاد به صورت یک پتو روی اون مایع رو میگیره و باعث میشه که مانع ورود اکسیژن به آتش بشه و در اصطلاح آتش خفه بشه و اون ذل آتش که اکسیژن هست رو از آتش میگیره و باعث اطفاء آتش میشه. فوم ها در واقع روش اطفاءشون به این سمت هست. ضمنی که خب موادی هم داخلشون دارن که حالا خودشون کمک میکنه به اطفاء حریق مجددا.
چقدر استفاده میشه از این فوم ها توی استفاده شهری؟ میخوام بدونم نه صنعتی، حالا مثلا به عنوانی که یک پالایشگاه بخواد ازش استفاده بکنه، پمپ بنزین بخواد ازش استفاده بکنه، یا ایستگاه های آتش نشانی، اینها نه. خانواده ها هم میتونن استفاده کنن از فوم ها برای خاموش کردن آتش؟
تقریبا میتونم بگم نه. اگر بگیم که این آتش ها از این مایعاتی که عرض کردم خدمتتون ایجاد بشه، خب این مایعات هیچ وقت توی خونه ها نگهداری نمیشه یا به صورت انبوه. شاید مثلا 2 لیتر 5 لیتر، حالا قدیما 20 لیتر نگهداری میشد، ولی شما استوریج در واقع این نگهداری اینا رو توی منازل مسکونی یا پروژه شهری خیلی کم میبینید، خیلی کمی اتفاق میفته. البته تو پروژه شهری بزرگ هست، مثلا شاید توی بیمارستان شما مجبور باشی که برای سیستم دیزلتون یه مخزن گازوئیل بزرگ داشته باشی که در صورتی که برق عنوان برق اضطراری استفاده بکنی. نه. اونجا استفاده میشه، توی مراکز بزرگ، مراکز دولتی حتما استفاده میشه، ولی توی شهر خیلی این فوم‌ها مصرفش محدود است. بلکس توی پروژه‌های در واقع زیر مجموعه صنعت نفت، چون همیشه با این